آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ترکیه و برزیل بار دیگر از توافقنامه هسته‌ای تهران حمایت کردند. با موافقت ایران و آمریکا اجلاس خلع سلاح هسته‌ای خاورمیانه برگزار خواهد شد. دادسرای تهران در اطلاعیه اعلام کرد از دانشگاه آزاد اسناد محرمانه دولتی به دست آمده است. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 8 خرداد ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 29 ماه مه سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. مقام های ترکیه و برزیل روز جمعه بار دیگر بر حمایت و پشتیبانی خود از توافقنامه هسته‌ای تهران تأکید کردند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در نشست مشترک خبری با همتای برزیلی خود سلسو آموریم گفت این توافقنامه یک موفقیت برای ترکیه و برزیل بوده است و در این حال موفقیتی برای سیاست گفتگوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وزرای خارجه ترکیه و برزیل میگویند توافقنامه تهران به اعتماد سازی با ایران کمک کرده و راه را برای مذاکرات آینده گشوده است. مقام های دو کشور تاکید دارند که مسئله غنی سازی اورانیوم موضوعی جداگانه است که باید در گفتگوهای آتی با مقام های جمهوری اسلامی مطرح شود. ایران، آمریکا و کشورهای عربی روز جمعه موافقت کردند که اجلاس سازمان ملل برای امضای پیمان خلع سلاح هسته‌ای در خاورمیانه در سال 2012 میلادی برگزار شود. این توافق در پایان اجلاس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای حاصل شد. گری سیمور، هماهنگ کننده کاخ سفید در امر کنترل تسلیحات در این باره گفت موضوع خاورمیانه دشوارترین موضوع در مورد بحث در اجلاس بازنگری بوده است. در توافقنامه حاصله آمده که همه کشورهای خاورمیانه برای تشکیل منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی، اهم از شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای، تلاش و مشارکت خواهند کرد. دادسرای تهران در اطلاعیه اعلام کرد که در بازرسی از ساختمان هیئت امنا این دانشگاه اسناد محرمانه دولتی به دست آمده است. در این اطلاعیه قراردادهای نفتی و گازی، اسناد مالی و گزارش‌های مرتبط با یکی از متهمان حوادث پس از انتخابات سال گذشته از جمله اسناد محرمانه کشف شده عنوان شده است. هرچند دادسرای تهران بازرسی انجام شده در چهارشنبه شب گذشته را در چارچوب مقررات دانسته، اما هیئت امنای دانشگاه آزاد آن را ادامه تحرکات روزهای اخیر علیه این دانشگاه اعلام کرده است. روز جمعه مردان مسلحی که به خود کمربند انفجاری بسته بودند با حمله به دو مسجد در لاهور پاکستان دست کم 80 نفر را کشتند. به گفته مقام‌های پاکستانی ستیزجویان طالبان با هجوم به صفوف نمازگزاران آنها را به رگبار بسته و در میان آنها نارنجک انداختند و شماری از آنها را نیز به گروگان گرفتند. این دو مسجد متعلق به فرقه جماعت احمدی در لاهور بوده است که نزدیک به 2 میلیون نفر پیرو دارد. این فرقه از سوی برخی شاخه‌های اسلامی مسلمان شناخته نمی شود و حمله به پیروان این فرقه از سوی ستیزجویان پیش از این نیز سابقه داشته است. با این حال حمله روز جمعه در چنین ابعادی در پاکستان بی سابقه بوده است. به گفته عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران، بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق و بیش از 30 میلیون نفر زیر خط فقر نسبی به سر میبرند. آقای آذر به خبرگزاری ایستا گفته است به جای آنکه درآمد نفت برای ایجاد ارزش افزوده، امور تولیدی و خلق ثروت ملی استفاده شود، این درآمد صرف هزینه‌های جاری شده و به دلیل تورم، بیکاری و عدم کنترل نقدینگی میلیون‌ها نفر در بدترین شرایط اقتصادی زندگی می‌کنند. دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر گفت طی 4 سال گذشته 52 هزار کارگر در منطقه عسلویه شغل خود را از دست دادند. عیسی کمالی با انتقاد از عملکرد محمد جهرومی وزیر کار در اعلام عسلویه به عنوان منطقه آزاد تجاری تأکید کرد با اعلام این نکته دیگر قانون کار در این منطقه اعمال نمی شود. این بود مشروع خبرهای مجله بامدادی.
مهرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله بامدادی، جابجایی چند زندانی سیاسی برجسته به بخش مخصوصی از زندان رجایی شهر کرج، بازرسی قضایی از دانشگاه آزاد به دنبال اعتراضات دانشجویی اخیر، با یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو می‌کنیم. 10 میلیون تن در ایران زیر خط فقر مطلق، 30 میلیون تن زیر خط فقر نسبی. در خصوص گفته‌های رئیس مرکز آمار ایران با یک اقتصاددان گفتگویی داریم. برپایی شب‌های شعر و سخن در شهرهای اروپا در دفاع از آزادی بیان و برای رهایی روزنامه‌نگاران دربند. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. هنوز چند روز از انتقال چند زندانی سیاسی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج نگذشته که انتشار گزارش‌هایی از انتقال این زندانیان به بخش دیگری از زندان رجایی شهر حکایت می‌کنند. همزمان نگرانی‌ها از بابت امکان تشدید فشارها بر این زندانیان که در عرصه سیاسی و مطبوعاتی صاحب نامند فزونی یافته است. آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
برخی سایت‌های خبری نزدیک به جنبش سبز خبر دادند که 4 زندانی در رجایی شهر کرج به بخشی که دارالقرآن این زندان خوانده می‌شود منتقل شدند. این 4 زندانی مسعود باستانی، عماد بهاور، داوود سلیمانی و عیسی سرخیز هستند که برخی از آنها به تازگی از اوین به رجایی شهر کرج منتقل شدند. اما دارالقرآن چگونه جایی است که این سایت‌های خبری از انتقال برخی زندانیان به این بخش ابراز نگرانی کردند؟ سایت خبری کلمه گزارش داده است که دارالقرآن زندان مکانی برای اعمال فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی است. سایت کلمه تأکید کرده است که زندانیان پیشین رجایی شهر این بخش را مرکز قرآن خوانی دانستند، اما به گفته آنها در این محل مواد مخدر هم توزیع می شود. نسرین ستوده، وکیل عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که دست کم 11 ماه است در زندان به سر می‌برد، در مورد این نوع نقل و انتقال‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
اصلا از اون روزی که این 5 تن اعدام شدند، وضعیت زندان هم در اوین هم کسانی که منتقل کردن یه هم ریختش. علتش این بود که همون روز ظهر زندانیان بند 350 در اعتراض به اعدام این 5 نفر هموطنان کرد نهار خودشون رو تحویل نمیگیرن و مسئولین زندان با تصور این که برنامه ریزی این تحویل نگرفتن غذا رو آقای تبرزدی و آقای داوود سلیمانی و آقای سرخیز و چند نفر دیگه رو بدارن، اینها رو همون روز به زندان کرج منتقل میکنن. آقای سهرخیز رو به زندان رجایی شهر و آقای تبرزدی موکل دیگر من رو به زندان کچویی منتقل میکنن. به این تصور که احتمالا ممکنه این مشکلات در بند 350 کنترل بشه، اما ما بعد از این انتقال ها شنیدیم که آقای مجید توکلی، کوهیار گودرزی، آقای جعفر پناهی، اینها همه در زندان اوین دست اعتصاب خوش کم زدن. بنابراین اساسا از ابتدا این انتقال بیخردانه بوده و همچنین برخلاف قانون شورای طبقه بندی زندان ها بوده، زیرا که اساسا اینها ساکن تهران بودن، محل توجه اتهام هم در تهران بوده، بنابراین هیچ دلیلی برای انتقال اینها به کرج وجود نداشته.
این در حالی است که برخی سایت‌های خبری اعلام کردند عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار دربند، دچار بیماری قلبی شده است. مهدی سرخیز، فرزند او، به رادیو فردا میگوید:
از نظر جسمی که خیلی ضعیف شده، یعنی وقتی که رفتن توی دوای آنچنانی مصرف نمی‌کردن، الان 11 مدل دوای مختلف دارن مصرف می‌کنن. هنوز هیچ‌گونه اطلاعات خاصی ما نداریم که جرمشون چیه، چرا اصلا اونجا هستن، واسه چی هستن. یه دادگاه دیگه ای هم داشتن که اونم از اون تبرئه شدن. قبلا به بهانه اون نگرشون میداشتن، میگفتن حکم 7 ماهه دارن.
بر اساس گزارش برخی سایت های نزدیک به جنبش سبز، زندانیانی که در اوین مقاومت کنند از سوی مسئولان زندان اوین به رجایی شهر کرج معرفی میشوند. طاهره طاهریان، مادر عماد بهاور، مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران و از بازداشت شده های پس از انتخابات، درباره دلیل انتقال فرزندش به رجایی شهر به رادیو فردا میگوید:
گفتن که همین 3-4 روز اخیر خیلی به من فشار آوردن که مصاحبه تلویزیونی داشته باش، و حتی همون روز پنجشنبه‌ای که ما رفته بودیم برای ملاقات و ملاقات ندادن، کارشناسشون پیششون بودن و همونجا گفته بودن که ما 1 هفته است که خانم تو دستگیر کردیم و مادرت هم الان حالش به هم خورده و سکته کرده و بردنش بیمارستان و تو برای اینکه آزاد بشی یه مصاحبه تلویزیونی داشته باش، که این هم خب به هر صورت انجام نداده بود و فکر میکنم به همین دلیل انتقالش دادن به زندان رجایی شهر.
این انتقال‌ها در حالی صورت می‌گیرد که خبرهای مبنی بر انتقال این چند زندانی سیاسی به بخش دارالقرآن زندان رجایی شهر موضوع جدیدی شده که برخی درباره آن اظهار نگرانی کردند.
آزاده اسدی: به گفته عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، بیش از 10 میلیون تن از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند. رئیس مرکز آمار ایران همچنین گفت که بیش از 30 میلیون تن نیز زیر خط فقر نسبی به سر می برند و دلیل قرار داشتن 40 میلیون تن از جمعیت ایران زیر خط فقر را بیکاری، تورم و عدم کنترل نقدینگی ذکر کرد. حسن منصور، استاد دانشگاه و اقتصاددان در بریتانیا، درباره این آمار به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید:
همه اینها یک هدف رو دنبال میکرد و اون این که میزان فقر رو در ایران اعلام نکنن، برملا نکنن. ولی ارزیابی هایی که اقتصاددانان در این زمینه دارن، اقتصاددانان مستقل که مسائل ایران رو تحلیل میکنن، ارزیابی این است که حداقل 1/3 مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنن و این در حدود 20 تا 25 میلیون نفر رو در بر میگیره. حساب سرانگشتیش روشنه. درآمد سرانه در ایران حدود 340 هزار تومان در ماه برای هر ایرانی. ولی وقتی توجه میکنید به ضریب جینی که نشون میدهد این درآمد چگونه توزیع میشود و دهک های پایین چه سهمی از این رو دارند و این رو در جوار هزینه زندگی در ایران میگذارید، سطح قیمت ها، اون وقت به این نتیجه میرسید که حداقل 1/3 از مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. و فقر نسبی طبیعی است که این فقر از در ایران بسیار محسوس‌تر از کشورهای مشابه، درست به علت اختلافات طبقاتی فزاینده که طی سالیان گذشته در دولت نهم به امروز رو به افزایشه. شگفت‌انگیز است که ضریب جینی در این 3-4 سال گذشته از 0.45 به 0.56 رسیده و این نشون میده که درآمد موجود چگونه نامتوازن بین دهک‌های مختلف جمعیتی توزیع شده است.
و نتیجه این موضوع چی هستش به نظر شما؟
نتیجه این احساس فقر است، یعنی فقر نسبی، و فقر مطلق که یعنی ناتوانی از تهیه آن مقدار کالری و مواد خوراکی که شما رو قادر میکنه سرپا بایستید و به زندگیتون ادامه بدید.
به نظر شما دلایل وجود این جمعیت عظیمی که زیر خط فقر مطلق و یا فقر نسبی به سر میبرند چه میتونه باشه؟
بانک مرکزی همین چند ماه پیش اعلام کرده 14 میلیون نفر در ایران تغییر وجود داره. امروز مرکز آمار ایران 10 میلیون اعلام میکنه. علت این آشفتگی آماری در واقع کور کردن تمام چشمه‌های آماری و اطلاع رسانی در ایران هست که این دولت عمدن به اون سو حرکت کرده. از سوی دیگر این سوء مدیریت اقتصادی که در واقع مزمن بوده است در تمام عمر جمهوری اسلامی، در این دولت نهم و دهم واقعا رکورد شکنده و حیرت برانگیخته است. من وقتی کارنامه اقتصادی این دولت رو به دقت بررسی کردم طی 5 سال گذشته، در همون سال اول به این نتیجه رسیدم که این دولت نه فقط دولتی خطاکار است، بلکه خطاکاری این دولت در حد تبهکاری است. به این ترتیب فقر در ایران رو به افزایش، اختلاف طبقاتی در ایران رو به افزایش، درآمدها به دست اقلیت بسیار محدودی میرسند و دولت تمام تلاشش گم کردن آمار و دادن تصویر نادرسته. به این ترتیب آماری که از سوی مقامات مختلف و نهادهای مختلف دولتی نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران میزداده میشود، با هم یه مرتبه میبینید که 4 میلیون اختلاف دارند.
حسن منصور، استاد دانشگاه و اقتصاددان در بریتانیا، درباره آمار ارائه شده در مورد جمعیت زیر خط فقر در ایران با بهروز کارونی گفتگو می‌کرد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
همچنان همراه شماییم. در گزارشی که خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابع آگاه در سازمان ملل منتشر کرده، آمده است کره شمالی با بهره‌گیری از شبکه‌های زیرزمینی تحریم‌های شورای امنیت را دور می‌زند و به ایران، سوریه و میانمار تکنولوژی هسته‌ای و موشک‌های بالیستیک صادر می‌کند. برگردان این مقاله در گزارشی از حسن فرامرز.
کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی که یک نسخه از آن به خبرگزاری اسوسییتد پرس درز کرده، از همکاری‌های پشت پرده موشکی و هسته‌ای کره شمالی با ایران، سوریه و میانمار خبر داده‌اند. در این گزارش 47 صفحه‌ای که از سوی 7 کارشناس ناظر بر فعالیت‌های کره شمالی صادر شده، آمده است که پیونگیانگ از راه‌های مختلف و با کمک شبکه‌ای از واسطه‌ها، قاچاقچیان اسلحه و برخی نهادهای مالی، عملاً تحریم‌های شورای امنیت را دور می‌زند. این کارشناسان می‌گویند پیونگیانگ بر روی کالاهای صادراتی خود برچسب‌های نادرستی نصب می‌کند و آنها را با آدرس‌های جعلی به کشورهای نظیر ایران، سوریه و میانمار می‌فرستد. در این گزارش به طور مشخص به 4 مورد صادرات تسلیحات نظامی از سوی کره شمالی، 2 مورد ضبط کالاهای تجملی این کشور از سوی ایتالیا و ضبط 2 کشتی حامل تجهیزات ویدیویی متعلق به کره شمالی اشاره شده است. این گزارش همچنین تصریح می‌کند هواپیمایی که با 35 تن تجهیزات مرتبط به ساخت موشک‌های زمین به هوا در دسامبر گذشته در تایلند ضبط شد، متعلق به شرکت هواپیمایی امارات است، اما پروانه آن در گرجستان صادر شده و بعد به اجاره یک شرکت نیوزیلندی در آمده و آن شرکت هم این هواپیما را به یک شرکت تجاری در هنگ کنگ اجاره داده است. به عقیده این کارشناسان، این همه جابجایی یک پیغام مشخص دارد و آن فرار کره شمالی از تحریم هاست. این گزارش می افزاید کره شمالی طی سالهای گذشته که مورد تحریم قرار داشته، تکنولوژی و قطعات مربوط به ساخت سلاح‌های کشتار جمعی نظیر موشک‌های بالستیک را از طریق واسطه‌ها به ایران و سوریه صادر کرده است. گزارش این کارشناسان پنجشنبه از سوی نمایندگان کشورهای بریتانیا، آمریکا، ژاپن، فرانسه، کره جنوبی، چین و روسیه در پشت درهای بسته بررسی شد، اما تا این لحظه گزارشی از این نشست منتشر نشده است. بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، همه کشورها موظفند میزان پایبندی خود به تحریم‌های وضع شده از سوی این شورا را به این شورا گزارش دهند. اما سازمان ملل می‌گوید 51 کشور آفریقایی، 28 کشور آسیایی و 25 کشور آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب این قانون را رعایت نکرده‌اند. حسن فرامرز، رادیو فردا.
پس از گذشت 33 سال از برپایی شبهای شعر و سخن در انستیتو گوته تهران، انجمنهای قلم و نویسندگان ایران در تبعید تصمیم گرفتند که به پیروی از این شبهای سپری شده 10 شب شعر و سخن در 10 شهر اروپا برپا کنند. پیکار علیه سانسور حاکم، دفاع از آزادی اندیشه و بیان و آزادی روزنامه‌نگاران و نویسندگان زندانی در ایران از هدف‌های اصلی این شب هاست. شهرام میریان، همکارمان در آلمان، گزارش می‌دهد.
از 18 تا 27 مهر ماه سال 56 خورشیدی، یعنی 17 ماه پیش از وقوع انقلاب بهمن در ایران، انستیتو گوته، مؤسسه فرهنگی آلمان در تهران، در 10 شب پیاپی دست به برپایی شبهای شعر و سخن زد که در آن بیش از 60 نویسنده و شاعر سرشناس آن زمان در برابر دوستداران خود قرار گرفته و بدون سانسور مسائل جامعه را از طریق هنر خود بیان کردند. به دیگر سخن، شاعران و نویسندگان در این 10 شب مخالفت خود را نه تنها نسبت به سیاست‌های داخلی و خارجی شاه، بلکه به سانسور و ممیزی حاکم هم ابراز داشتند. حال پس از گذشت 33 سال از این شب‌های سپری شده، دو انجمن قلم و کانون نویسندگان ایران در تبعید تصمیم گرفتند که شب‌های انستیتو گوته در تهران را بار دیگر زنده کنند. نخستین شب شعر و سخن در این راستا با شرکت 3 نسل از شاعران و نویسندگان ایران در شهر یوتوبوری سوئد برپا شد و دومین شب هم قرار است در شهر هامبورگ آلمان برگزار شود. آقای جواد اسدیان، شاعر و نویسنده ساکن برلین و دبیر دو انجمن یاد شده، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شکل گیری این 10 شب شعر و سخن در اروپا چنین تصویری ارائه می کند.
به این صورت شب‌های شعر برگزار خواهد شد با نام یک نویسنده و شاعر که به دست حکومت اسلامی از بین رفته و با یاد یکی دیگر از شاعران و نویسندگانی که قربانی سانسور و حکومت‌های وقت شدند. ما در اولین شب شعری که در همبستگی با نویسندگان و شاعران و هنرمندان ایران برگزار کردیم، این شب شعر با نام سعید سلطانپور برگزار شد و با یاد میرزاده عشقی و یاد عزیزانی که امروز در بند هستند گرامی داشته شد و تلاش میکنیم که با برگزاری چنین شب‌های افکار عمومی ایرانیان و غیر ایرانیان کشورهای اروپایی رو به مسئله سانسور و اختناقی که متوجه نویسندگان و هنرمندان و شاعران سرزمین ما هست معطوف کنیم.
آقای اسدیان، دبیر دو انجمن قلم و نویسندگان ایران در تبعید، در ادامه با اشاره به هدف‌های 10 شب شعر و سخن در اروپا، از تأثیر این شبها هم در پیشبرد کار شاعران و نویسندگان جوان اینطور یاد می‌کند.
کمترین تأثیر برگزاری چنین شب‌هایی این خواهد بود که شرکت کنندگان را متوجه تعهد انسانی و اخلاقی خودشون نسبت به هنرمندان خواهند کرد. امروز بسیاری از هموندان کانون نویسندگان ایران در زندان هستند. دانشجویان را می‌گیرند به جرم جاسوسی، زندان‌های دراز مدت محکوم می‌کنند. از طرف دیگه زبان نسل جوان و زبان نسل میانی و زبان نسل پیش از ما در معرض داوری همگانی قرار خواهد گرفت.
دو انجمن قلم و نویسندگان ایران در تبعید که به پیروی از شبهای شعر و سخن در 33 سال پیش در انستیتو گوته تهران برنامه مشابهی را در 10 شهر اروپا ارائه می دارند، پس از شهر یوتوبوری در سوئد، دومین شب شعر و سخن خود را به زودی در شهر هامبورگ آلمان برپا می دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
محاکمه عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله در ایران آغاز شده است. این محاکمه در دادگاه انقلاب انجام می شود و پیش از آن برادر عبدالملک ریگی اعدام شده بود. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
محاکمه عبدالملک ریگی پس از اعدام عبدالحمید ریگی، اولین جلسه محاکمه رهبر بازداشت شده گروه جندالله در دادگاه انقلاب برگزار شده است. آقای ریگی اسفند ماه گذشته در جریان یک عملیات هوایی و فرود اجباری هواپیمای مسافربری حامل وی بازداشت و زندانی شد. عبدالملک ریگی 30 ساله و متولد سال 1358، عضو قبیله ریگی در شمال بلوچستان به شمار می رود. وی دارای تحصیلات حوزوی است و پیش از دستگیری خودش را خادم جندالله می خواند. گروه جندالله تحت رهبری عبدالملک ریگی در آخرین عملیات بزرگ خود اقدام به بمب‌گذاری در نشست فرماندهان سپاه کرد. در نتیجه این اقدام، سرتیپ نورعلی شوشتری، معاون فرمانده نیروزمینی سپاه و نیز تعداد دیگری از فرماندهان سپاه کشته شدند. اتهام وارده بر عبدالمالک ریگی محاربه و افساد فلعرض اعلام شده است. مجازات این اتهام در قوانین جمهوری اسلامی اعدام است و دادستان نیز برای عبدالمالک ریگی خواستار اشد مجازات شده است. دادگاه آقای ریگی غیر علنی بوده و دادستان او را به ارتکاب 79 مورد نقض قانون از جمله به قتل رساندن شهروندان غیر نظامی و مأموران دولتی متهم کرده است. آنگونه که خبرگزاری های وابسته به دولت گزارش داده اند، آقای ریگی اتهامات خود را پذیرفته است. چند روز پیش از شروع محاکمه عبدالمالک ریگی، حکومت ایران برادر وی یعنی عبدالحمید ریگی را پس از 2 سال بازداشت اعدام کرد. دادگاه عبدالحمید ریگی را در 15 مورد از جمله شرکت در عملیات مسلحانه علیه حکومت مجرم شناخته بود. برادران ریگی و گروه جندالله طی دوره فعالیت خود همواره مدعی دفاع از حقوق اهل سنت و بلوچ‌ها در جنوب شرقی ایران بودند. اما دولت ایران میگوید این گروه یک تشکل تروریستی است. گروه جندالله پس از بازداشت عبدالمالک ریگی اعلام کرده که دست از فعالیت نخواهد کشید و رهبری جدیدی برای خود برگزیده است. رهبر جدید این گروه محمد ظاهر بلوچ نام دارد. گروه جندالله و رهبری جدید آن هنوز نسبت به شروع محاکمه عبدالمالک ریگی واکنشی از خود نشان نداده است.
فوتسالیست های ایران بار دیگر به فینال قهرمانی آسیا رسیدند تا بلکه بار دیگر قهرمانی بیچون و چرای خود را در قاره کهن به ثبوت برسانند. تازه ترین خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات فوتبال سالنی قهرمانی آسیا در تاشکند مرکز ازبکستان فینالیست شد. دیدار تیم ملی فوتسال ایران مقابل ژاپن با نتیجه 7-0 به سود ایران پایان یافت تا ایران برای 10th time فینالیست مسابقات شود. حریف روز یکشنبه ایران در بازی فینال تیم ملی فوتسال ازبکستان میزبان مسابقات است که دیشب چین را 4-3 شکست داده. ایران تاکنون 9 قهرمان فوتسال آسیا شده است. در مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در دوحه مرکز قطر، تیم بسکتبال محرم نماینده ایران با پیروزی 88-60 در برابر تیم الجلای سوریه به نیمه نهایی راه یافت. تیم محرم که دارای عنوان قهرمانی باشگاه‌های آسیا است، امشب شنبه در نیمه نهایی با تیم الریاضی لبنان روبروست. در فاصله کمتر از 2 هفته به آغاز جام جهانی فوتبال، تیم ملی فوتبال الجزایر در دابلین پایتخت ایرلند در یک بازی تدارکاتی با 3 از ایرلند شکست خورد. الجزایر در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی با تیم‌های انگلیس، آمریکا و اسلوونی همگروه است. امشب نیز بیش از 10 مسابقه تدارکاتی در راه جام جهانی در نقاط مختلف جهان در برنامه است. در 6th مسابقات تنیس 20 میلیون دلاری رولان گاروس در پاریس، روژه فدرر سوئیسی بازیکن شماره 1 جهان با پیروزی بر یولیا رایستر از آلمان به دور 4 رسید. اندی ماری بریتانیایی و سودرلینگ سوئدی بازیکنان شماره 4 و 5 جهان نیز به دور 4 راه یافتند. رافائل نادال اسپانیایی و ژوکوویچ سرب شماره 2 و 3 جهان روز جمعه به دور 3 رسیدند. در بخش زنان، ونوس ویلیامز از آمریکا با پیروزی بر سیبولکووا از اسلوواکی جواز ورود به دور 4 را دریافت کرد.
Match point.
ونوس ویلیامز آمریکایی اینک در دور 4 مسابقات رولان گاروس پاریس با برنده مسابقه ارغوان رضایی، بازیکن ایرانی تبار فرانسوی و نادیا پتروو از روسیه بازی خواهد داشت. مسابقات بسکتبال ایالات متحده آمریکا امروز احتمالاً قهرمان منطقه شرق خود را خواهد شناخت اگر سلتیک باستون بر اورلاندو فلوریدا پیروز شود. سلتیک باستون 3-2 از اورلاندو پیشی گرفته و نیاز به 1 دیگر دارد. و فرانسه به عنوان میزبان مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا در سال 2016 6 دیگر انتخاب شد. رقبای فرانسه، ایتالیا و ترکیه بودند که در این انتخاب دیشب در اتحادیه فوتبال اروپا بازنده شدند.
تازه ترین خبرهای ورزشی را می شنیدیم از حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش. در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را می شنوید. ترکیه و برزیل بار دیگر از توافقنامه هسته‌ای تهران حمایت کردند. با موافقت ایران و آمریکا اجلاس خلع سلاح هسته‌ای خاورمیانه برگزار خواهد شد. و دادسرای تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد از دانشگاه آزاد اسناد محرمانه دولتی به دست آمده است. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221124113. مجله صبحگاهی رأس ساعت 8.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نفسم آج صداست آیا از روش شمیده ای او را به جایی دیده ای او را که با من آشناست در خلبتم آج صداست
رادیو فردا.
سبزی دنیا مال ماست آسمون مثل
از رادیو فردا.
خسرو سینایی، کارگردانی که بیشتر با مستندها و فیلمهای سینماییش مشهور است، تابستان امسال در مقام نوازنده موسیقی یک گروه ارکستر را همراهی می کند. سینایی شهریور امسال به همراه گروه ارکستر کامراتا و به عنوان نوازنده آکاردئون به روی صحنه خواهد رفت. ارکستر کامراتا در کنسرت جدید خود که رهبری آن را کیوان میرهادی بر عهده دارد، قطعاتی از موسیقیدانان مطرح جهان نظیر باخ و ویوالدی را به اجرا می گذارد. این کنسرت که در تالار رودکی برگزار می شود، نخستین اجرای زنده خسرو سینایی در مقام نوازنده موسیقی است. نام سینایی با مستندها و فیلمهای معروفی گره خورده که از آن جمله می توان به عروس آتش، در کوچه های عشق و هیولای درون اشاره کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Ağaçta büste derem satarım, ağaçta büste derem satarım, bir boyu deste kardan taparım, bir boyu deste kardan taparım, ay hala yarenimden, o kara gözlerimden, eğer izin versen gülüm öperem gözlerimden, eğer izin versen gülüm öperem gözlerimden.
سیمی خشک چوبی خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
Dances.
دیدن تو سکوت من دوباره باز خسته و درد، درد دلم تازه میشه وقتی نگاه یادم میاد، غم تو دلم فراوونه اما صدام در نمیاد، اما صدام در نمیاد. بهترین عشق تو دنیا واسه هم بودیم همیشه، اما رفتی از کنارم این که زندگی نمیشه، عشق من بودی و نازم من برات همیشه بارون، روزگار ما رو جدا کرد منم و چشمای گریون. دیواراش با من غریبن، گلای سرخ تو باغچه بی تو خورشید و ندیدن، نمیشه از تو جدا شد نفسی برام تو سینه، زندگی با تو دوباره فقط آرزوم همینه. بهترین عشق تو دنیا واسه هم بودیم همیشه، اما رفتی از کنارم این که زندگی نمیشه، عشق من بودی و نازم من برات همیشه بارون، روزگار ما رو جدا کرد منم و چشمای گریون.
بمب صدام میشکنه غروب پاییزی سرد، رفتن تو سکوت من دوباره باز غصه و درد، درد دلم تازه میشه وقتی نگاه یادم میاد، من تو دلم فراوونه اما صدام در نمیاد، اما صدام در نمیاد.
تازه های جهان دانش.
هرچند که تکان دادن سر به نشانه نفی عادتی انسانی است، اما این حرکت اخیراً در میمون‌های بونوبو نیز مشاهده شده است. اشاره‌های گویا تا به حال تنها در شامپانزه‌ها دیده شده بودند. تحقیق روی میمون‌های بونوبو در باغ وحش‌های آلمان و بلژیک نشان داده است که به عنوان مثال بونوبوهای مادر با تکان دادن سر بچه‌های خود را نهی می‌کنند. میمون‌های بونوبو به طور کلی نرم خوتر و دارای استعداد یادگیری بیشتری نسبت به شامپانزه، اورانگوتان و دیگر میمون‌های انسان نما هستند و ساختار اجتماعی آنها آزادتر و مادر سالارانه است. میمون‌های بونوبو در جنگل‌های استوایی کنگو در آفریقا زندگی می‌کنند.
بمونی دل من یه نون با بی زبونی،
سردم و به دست تو رو میدم.
تو اگه با من باشی قلبت میمیره، گرمی قلب تو رو دستم میگیره، چی میشون اگه تو رو زودتر میدیدم، حالا میبینم تو رو ولی خیلی دیره. بین ما یه عالمه راه درازه، دل من باید با این دوری بسازه. بین ما
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
زندگی ادامه داره حتی وقتی تو نباشی، اگر آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی. حتی وقتی واژه عشق با خیانت هم نفس شد، یا اگر تموم دنیا با سفرامون نفس شد. نه خزون نه بهار، انگار یه روزگار داره
Thank you.